Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
تابستان 1878 یک گیاه شناس 32 ساله به اسم هوگو دوریز اومد انگلستان تا اعجوبه نسل خودش چارلز داروین رو ببینه. دوریز از اینکه داشت داروین رو میدید خیلی خوشحال و سرمست بود. تو اون زمان داروین داشت تعطیلات خودش رو تو اقامتگاه خواهرش تو دورکینگ، یه شهر تو 30 کیلومتری لندن، میگذروند. ولی دوریز تونست داروین رو پیدا کنه و به ملاقاتش بره. دوریز یه آدم لاغرندام، مشتاق و هیجان زده بود که یه ریش بلندی داشت مثل ریش الگوی خودش داروین. البته خودش هم از این که نسخه جوانتر داروین به نظر برسه بدش نمیومد. سعی میکرد پیگیری و پشتکار داروین رو هم از خودش نشون بده تا بیشتر شبیه الگوش باشه. ملاقات 2 ساعت بیشتر طول نکشید. داروین که الان سنش بالا رفته بود کم کم خسته شد و ملاقات رو تموم کرد. همین 2 ساعت کافی بود تا داروین بتونه جرقه هایی رو تو ذهن دوریز ایجاد کنه. وقتی دوریز داشت انگلستان رو ترک میکرد کلن یه آدم دیگه شده بود. به آمستردام برگشت، مطالعات قبلیش رو کنار گذاشت و تمام تمرکزش رفت سمت کشف اسرار انتقال صفات موروثی. سلام، به قسمت 5 پادکست ایزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیست شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون، رگه‌هایی از هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت. این قسمت، تقلب. تو اواخر قرن 19 بحث انتقال صفت‌های موروثی برای زیست‌شناسان تو یه جور حاله مبهم و فریبنده قرار گرفته بود. داروین اعلام کرده بود که سر انتقال صفت‌های موروثی رو کشف کرده، ولی خب چیزی در این باره منتشر نکرده بود. اون تو سال 1868 نوشت که اگه عمرم کفاف بده و سلامت جسمانیم من رو یاری کنه، موضوع تغییرپذیری جانداران عالی رو مطرح خواهم کرد. خب داروین با استفاده از هوشش خطراتی که ارائه این نظریه در پیداش رو درک میکرد. البته خب برای اثبات نظریه تکامل نیاز بود که یه نظریه مکمل وجود داشته باشه که بتونه انتقال صفتهای موروثی رو توضیح بده. میدونست که اگه ساز و کاری وجود نداشته باشه که بشه انتقال این صفات و تولید زیرگونه های جدید رو توضیح بده، اون وقت کل ایده نظریه تکاملش زیر سوال میره. اون زمان 10 سال از زمان ارائه نظریه تکامل میگذشت، ولی داروین هنوز به قول خودش که کتابی در مورد تغییر پذیری در جانداران عالی بود عمل نکرده بود. سال 1882، حدود 4 سال بعد از ملاقات داروین با دوریز، داروین از دنیا رفت، ولی هیچ وقت هم به قول خودش عمل نکرد. بعد از فوتش یه نسل جدید از زیستشناس‌های تازه نفس افتادن به گشتن توی آثار داروین که بتونن راز انتقال صفات رو کشف کنن. دوریز کتاب‌های داروین رو چندین و چند بار زیر و رو کرد. آخرش هم ذهنش دوباره با همون نظریه همزایی قدیمی رسید. این ایده که اسپرم و تخمک از سراسر بدن بسته های اطلاعاتی رو جمع می‌کردن و منجر به تولید موجود جدید می‌شدن. خب این ایده که اسپرم و تخمک از تمام بدن یه بسته هایی مثل تلگراف دریافت می‌کردن و خودشون این اطلاعات رو کنار هم می‌چیدن خیلی بعید به نظر می‌رسید. خب بقیه هم بیکار نبودن دیگه. زیستشناس‌های دیگه مقالات عریض و طویلی می‌نوشتن در باب مهمل بودن این سیستم پستی زیستی. این وسط یه زیستشناس آلمانی به اسم آگوست وایزمن اومد یه آزمایش بی‌رحمانه انجام داد. آقای وایزمن اومد دوم 5 نسل متوالی از موش‌ها رو قطع کرد به این امید که اگه نظریه همزایی درست باشه تو نسل 6 دیگه موش‌ها باید بیدم به دنیا بیان، چون حداقل تو 5 نسل اصلاً جایی به اسم دم وجود نداشته که بیاد و اطلاعات ساخت دم رو به اسپرم برسونه. گرفتیم دیگه، داره میگه که اون زمان فکر میکردن جاهای مختلف بدن میان اطلاعات ایجاد خودشون رو با یه سیستمی شبیه به پست ارسال میکردن به اسپرم و تخمک که بتونه همون ارگان، همون بافت، همون اعضا به نسل بعدی منتقل بشه. این آقای وایزمن اومد تو 5 نسل از موش‌ها دم‌هاشون رو برید. پس اصلاً جایی به اسم دم وجود نداره که بیاد به نسل بعدی منتقل بشه. در کمال ناباوری تمام زاده های نسل 6 این موش های دم بریده همه با دم های سالم و کامل و طبیعی به دنیا اومدن. خب اگه نظریه همه زایی درست بود، طبیعتا باید حاصل تولید مثل موش های بدون دم یه موش بدون دم دیگه بود. ولی خب این اتفاق نیفتاد. در کل روند آزمایش مجموعاً وایزمن دم 901 موش رو برید، ولی این کار کوچکترین تغییری حتی تو سایز دم‌های نسل بعدی هم نداشت. الان دیگه تقریباً میشه گفت که همه کسایی که به نظریه همافزایی معتقد بودن مثل داروین و لامارک حداقل تو این موضوع اشتباه می‌کردن. بعد از این آزمایش وایزمن اومد یه ایده متفاوت و جدید رو بیان کرد. شاید اطلاعات مربوط به انتقال صفتهای موروثی به شکل مستقیم تو اسپرم و تخمک وجود دارن و هیچ ساز و کار دیگهی به شکل مستقیم تو فرایند تولید مثل دخالت نمی کنه. با این فرض دیگه مهم نبود که اجداد زرافه چقدر گردنهاشون رو کشیده بودن، چون این کار تأثیری رو انتقال این اطلاعات به ماده ژنتیکیشون نداره. وایزمن اسم این ماده موروثی رو ژرم پلاسم گذاشت و استدلال کرد که این تنها روشیه که یه جاندار میتونه تولید مس کنه. پس میشد تکامل رو نوعی انتقال عمودی ژرم پلاست از یه نسل به نسل بعدی در نظر گرفت. تخم مرغ تنها ابزار انتقال اطلاعات موروثی از یه نسل به نسل دیگه مرغ است. دیویلز میخواست بدونه که این ژرم پلاسم از چی ساخته شده. مثلا مثل رنگ بود که بشه اونو ترکیب یا رقیقش کرد. آیا این اطلاعات تو ژرم پلاسم به صورت جداگانه بودن یا مثلا به شکل بسته های ریزی بسته بندی می شدن و اونجوری منتقل می شدن؟ خب تو این زمان دیویلز هنوز مقاله مندل رو ندیده بود، تقریبا هیچکی مقاله مندل رو ندیده بود، اما ذهنیتش یه جورایی شبیه مندل شده بود. راه افتاد تو روستاهای اطراف آمستردام تا گونه های عجیب و غریب گیاهان رو کشف کنه. دیویلز برخلاف مندل همه یه تمرکزش رو روی نخود جمع نکرد. یه نمایشگاهی از انواع و اقسام گیاهای عجیب و غریب جمع کرد، از قبیل ساقه های پیچ خورده، برگای چنگالی شکل، گیاهان مودار، دونه های شبیه خفاش و اینجور چیزا. وقتی دیویلز این گونه ها رو با خودشون زادگیری کرد، به همون نتیجه ای رسید که مندل رسیده بود. اینکه ویژگی های وراثتی با همدیگه ترکیب نمی شدن، بلکه به صورت مجزا و مستقل از هم از یه نسل به نسل دیگه منتقل می شدن. خب هر گیاه دارای ویژگی‌های متفاوتی بود، مثل رنگ گل، شکل برگ، نرمی یا زبری دونه‌ها و اینجور چیزا. هر کدوم از این ویژگی‌ها به صورت جداگونه و مستقل کدگذاری می‌شدن و به نسل دیگه منتقل می‌شدن. اما دیویلز هنوز به اون سطح دانش و بصیرت مندل نرسیده بود. مندل این قابلیت رو داشت که با استعداد ذاتی خودش نظم ریاضی پشت انتقال این صفات رو درک کنه. دیویلز با بررسی ویژگی‌های گیاهان تونست با یه تقریب نسبی به این نتیجه برسه که این صفات به وسیله یه ذرات غیر قابل تقسیمی دارن منتقل میشن. پرسش بعدی این بود که برای کدگذاری هر ویژگی چه تعدادی یا چه مقداری از این ذره ها لازم بود؟ یکی 100 تا، 1000 تا، بیشتر، کمتر؟ اواخر دهه 1880 در حالی که دیویلز هنوز از آزمایش هایی که مندل انجام داده بود خبر نداشت، کم کم داشت به یه توضیح کمی از آزمایشاتش می رسید. اومد توی مقاله تاریخ ساز یه تحلیلی از آزمایشاش تحت عنوان شگفتی های انتقال صفات موروثی تو سال 1897 ارائه داد. استدلال کرد که هر ویژگی تابع فقط یه ذره از اطلاعاته و توسط همون یه ذره هم کنترل میشه. بر این اساس هر موجود دو تا از این ذره ها رو به ارث میبره، یکی از پدر و دیگری از مادر، و حالا این ذره ها هم از طریق اسپرم و تخمک دست نخورده به نسل بعدی منتقل میشن. این ذره ها هیچ وقت با همدیگه مخلوط نمیشدن، هیچ اطلاعاتی هم گم نمیشد. دیویلز اسم این اطلاعات رو پانژن گذاشت، اگرچه که دیویلز با این ایده نظریه همه‌زایی رو برای همیشه رد کرد، ولی این اسم ادای احترامی بود که دیویلز به اسوه خودش داروین کرده بود. Hey. تو یکی از روزهای بهار 1900 وقتی دوریز غرق مطالعه در مورد پیوندهای گیاهی بود، یکی از دوستاش یه نسخه از یه مقاله قدیمی رو توی کتابخونه پیدا کرد و براش فرستاد. تو زمینه این مقاله دوست دوریز براش نوشت که مطلع هستم که شما سرگرم مطالعه پیوندهای گیاهی هستین و فکر میکنم شاید مقاله پیوست که توسط شخصی به نام مندل نوشته شده برایتان سودمند باشد. تو مارس همون سال وقتی دوریز تو اتاق مطالعهش تو آمستردام نشسته بود، پاکت ارسالی دوستش رو باز کرد و مقاله مندل رو بیرون کشید. فکر این که وقتی دوریز چشماش به خط اول پاراگراف مندل افتاد و چه حالی بهش دست داد خیلی کار سختی نیست. وقتی مقاله رو خوند، انگار با نسخه نوشته شده مقاله‌ای که قرار بود بنویسه روبرو شد. ولی خب این جناب مندل نوشتن این مقاله رو 30 سال پیش تموم کرده بود. تو خطای مقاله مندل، دوریز دونه دونه جواب سوالاشو پیدا می کرد. فک دوریز باز مونده بود. دوریز به این نتیجه رسید که آزمایشاش درست بوده و داره مسیر درستی رو میره حداقل. الان اما این سوال اهمیتی دیگه نداشت. سوال و چالش اصلی دوریز حفظ اصالت کار بود. تقریبا تو اون زمان کسی از محتوای شگفت‌انگیز مقاله مندل خبر نداشت. دوریز میتونست کل تحقیقات مندل رو بزنه به نام خودش. احتمالاً همون قضیه داروین و والاس داشت تکرار میشد. اگه نمیدونید قضیه داروین و والاس چیه، میتونین برین اپیزود داروین اگزون رو گوش کنید. دوریز مقالش رو با عجله تو مارس 1000
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
900 منتشر کرد. بدون کوچکترین اشاره‌ای به مندل یا ارجاعی به مقاله اون. دوریز فهم کرد که دنیا احتمالاً مندل و نخودهای پیوندیش توی کلیسای کوچیک رو فراموش میکنه. بعدن یه جایی نوشت که تواضع خصلتی نیکو و عین تقوا و پرهیزگاری است. اما بدون اونم آدم نمیتونه پیشرفت کنه. دوریز تنها کسی نبود که مقاله مندل در مورد دستورالعمل‌های وراثتی مستقل و تقسیم ناپذیر رو دوباره کشف کرد. همون سالی که دوریز مقالش رو منتشر کرد، یک گیاهشناس تو توبینگن آلمان به اسم کارل کورنز ثمره آزمایش‌هاش روی پیوند نخود و ذرت که نتایجی مثل نتایج مندل رو نشون داده بود منتشر کرد. نکته دیگه این بود که کورنج یکی از شاگردای ناجلی بود، همون گیاهشناسی که مندل بیچاره مدت‌ها باهاش نامه‌نگاری می‌کرد و مورد بی‌توجهیش قرار می‌گرفت و مندل رو یه آماتور خودرأی و لجوج می‌دونست. کورنز تو باغچه آزمایشگاهیش تو مونیخ و توبینگن که حدود 600 کیلومتر با کلیسای مندل فاصله داشت، با زحمت زیاد مشغول نسل‌گیری از گیاه‌های پا کوتاه و پای بلند و دوباره نسل‌گیری از این گیاهان نسل اول شده بود، بدون اینکه بدون کارهاش تکراری از آزمایشات مندل. وقتی کورنز آزمایشاشو کامل کرد و آماده شد که مقاله خودش رو منتشر کنه، یه سر به کتابخونه بزرگ شهر زد تا یه نگاهی به کتاب‌ها و منابع مرتبط با موضوع مقالهش بندازه و به طور اتفاقی به مقاله مندل که تو نشریه علمی برون منتشر شده بود برخورد کرد. جدا از آزمایشات کورنز، یه دانشمند دیگه هم به اسم اریک فن شرماک قوانین مندل رو هم دوباره بازکشف کرد. اریک هم موقع آزمایش روی نخودهای پیوندی متوجه رابطه موروثی بین نسلهای مختلف نخود شده بود. چون اون جوانترین دانش پژوه بین این سه نفر بود، وقتی دید که آزمایش‌های دیگه هم همزمان با آزمایش اون انجام شده و نتایج آزمایشش قابل تایید، تصمیم گرفت بره و دنبال پیشینه این نوع آزمایش بگرده. و وقتی با مقاله مندل روبرو شد، مثل اون دو نفر قبلی حسابی جا خورد. بعدنها با یه تهمایه از حس حسادت و ناامیدی نوشتش که من واقعا فکر میکردم به یه کشف جدید رسیدم. واقعا نظر شخصی منم همینه که خیلی ضربه بدی میتونه باشه. فکر کنین بعد مدتها مطالعه و تحقیق به یه نتیجه جدید برسین و فکر کنین اون نتیجه زندگی علمیتون رو تغییر میده. ولی یک هو بفهمین که کارتون دوباره کاری یه کشیش خودآموز تو 30 سال پیشه. شاید کشف دوباره ی حقیقت علمی رو بشه دلیلی بر صحت حرفهای اون دانشمندی که برای اولین بار این پدیده رو کشف کرد دونست. منتها کشف دوباره ی نظریه مندل، اونم توسط 3 نفر تو فاصله حدود 3 ماه تو بهار سال 1900، توهین‌آمیز و نشوندهنده بی توجهی زیستشناسایی بود که برای مدت حدود 40 سال زحمات مندل رو نادیده گرفته بودند. حالا که دیگه همه چیز لو رفته بود، حتی دوریز هم که تو مقالش هیچ اشاره‌ای به مندل نکرده بود، مجبور بود بیاد و به نقش مندل تو این قضیه اعتراف کنه. Clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. تو نسخه اول مقاله دوریز هیچ نامی از مندل برده نشده بود، ولی عیناً از اصطلاحات و کلمات مندل استفاده شده بود. دوریز دیگه نتونست مقاومت کنه و تو مقاله بعدیش که در مورد پیوندای گیاهی بود، به شکل شفاف از مندل نام برد و اشاره کرد نتایجی که به دست آورده بود صرفاً توسعه آزمایشات قبلی مندل بوده. البته شکی در این نیست که دوریز آزمایشات مندل رو چندین گام به جلو برد و نهایتاً هم پذیرفت که کشف واحدهای انتقال صفات موروثی توسط یه فرد دیگه‌ای به اسم مندل انجام شده و مندل ازش جلو زده. وقتی آزمایشاشو در رابطه با انتقال صفات موروثی و تکامل کامل کرد، این پرسش به ذهنش رسید که واقعاً این زیرگونه‌ها برای اولین بار چجوری به وجود اومدن؟ چه نیروی باعث می شد که یه بوته نخود بلند و یکی دیگه کوتاه باشه، گلای یکی سفید و گلای یکی دیگه ارغوانی باشه؟ جواب این سوال باز هم تو باغچه پنهان شده بود. تو یکی از روزایی که دوریز برای جمع کردن نمونه های گیاهی به اطراف شهر رفته بود، یه بوته بزرگ پامچال که به صورت طبیعی رشد کرده بود توجهش رو جلب کرد. از قضا این گونه اسمش بود اوانفسرا لامارکیانا، که منتسب میشد به لامارک، تئوریسین بزرگی که داستانش رو قبلا تعریف کردیم. دفریز 50,000 بذر از این گیاه برداشت و اونها رو تو باغچش کاشت. تو سالهای بعدی وقتی این گیاه لامارکیانا تکثیر میشد، دفریز متوجه شد که 800 زیرگونه جدید خود به خود لا بلای این بوته ها به وجود میاد. گیاهانی با برگ‌های بزرگ، ساقه‌های مودار و گل‌های عجیب و غریب. به نظر می‌رسید که طبیعت به شکل خود به خود زیرگونه‌هایی که تا الان کسی ندیده بود رو به وجود آورده بود. درست همون سازوکاری که داروین به عنوان اولین گام از فرایند تکامل پیشنهادش می‌کرد. داروین این زیرگونه‌های جدید رو بازیگوشان خطاب می‌کرد. اشاره به این که این کار نشون دهنده رگه هایی از هوسبازی، شوخی یا شیطنت طبیعت تو ساختار خودشه، که ما هم شعار اگزون رو از همین گفته داروین برداشت کردیم. منتها دفریز نام مناسب تری برای این بازیگوشان انتخاب کرد و اینا رو جهش یافته یا جهیده نامگذاری کرد، که برگرفته از واژه لاتین تغییر بود. دفریز سریعاً به اهمیت این کشف پی برد. اون حد زد که تکه مفقود معمای داروین باید همین جهش یافته ها باشه. اگه فرض ایجاد جهش یافته های خود ایجاد شونده می اومد کنار نظریه انتخاب طبیعی گذاشته می شد، انگار موتور نظریه داروین که تا الان نصف و نیمه کار می کرد به طور کامل روشن می شد. این جهش ها بودن که منجر به تولید و خلق گونه های جدید می شدن. بز کوهی گردن بلند، فنچ های نوک کوتاه، گیاهانی با برگ های بزرگ خود به خود بین تمام گونه های عادی به وجود می اومدن. برخلاف ایده لامارک، این گونه های جدید بدون هیچ نیت قبلی و کاملا اتفاقی و تصادفی پدیدار می شدن. این ویژگی‌های متفاوت موروثی بودند و به شکل دستورالعمل‌های مجزا از طریق اسپرم و تخمک منتقل می‌شدند. در جریان تلاش حیوانات برای تنازع بقا، اون گونه‌ای که بیشترین سازگاری رو با محیط داشت، یعنی جهش یافته‌های اصلح یا شایسته‌ترین‌ها، برگزیده می‌شدند و اجازه بقا پیدا می‌کردند. فرزندان و اولاد این زیرگونه های اصل هم این جهش ها رو به ارث می بردن و کم کم یه گونه جدید به وجود می اومد و به این ترتیب چرخ تکامل به حرکت در می اومد. فرایند انتخاب طبیعی روی خود جانداران اتفاق نمی افتاد، بلکه روی واحدهای انتقال صفات موروثی اونها اثر می کرد. دفریز فهمیده بود که مرغ در واقع وسیله‌ای است که تخم مرغ از اون برای تولید تخم مرغ بهتر استفاده میکنه. 20 سال طولانی طول کشید تا بالاخره هوگو دفریز به نظریه انتقال صفات موروثی مندل ایمان بیاره، ولی برای گیاهشناس انگلیسی ویلیام بیتسون فقط حدود 1 ساعت طول کشید که به صحت نظریات مندل ایمان پیدا کنه. زمانی که طول میکشید، تو اون زمان یه آدم فاصله بین شهر کمبریج تا لندن رو با قطار طی کنه. منتها بیتسون بیشتر از همه دانشمندانی که قبل اون زندگی کرده بودن به این موضوع رسیده بود که ذات این اطلاعات مربوط به تولید مثل و وراثت چقدر میتونست تبعات عظیمی برای آینده علم ژن‌شناسی در پی داشته باشه. در واقع اگه ژن‌ها ذرات مستقل اطلاعاتی بودن، پس میشد اونها رو مستقل از هم انتخاب کرد، جداشون کرد و احتمالاً دستکاریشون هم کرد دیگه. به این ترتیب میشد ژن‌های مربوط به ویژگی‌های خوب و مطلوب رو انتخاب و تقویت کرد و ژن‌های مربوط به ویژگی‌های نامطلوب رو از خزانه ژن‌ها حذف کرد. کسی که مسلح به یه همچین دانشی بود، این امکان براش به وجود می اومد که بتونه ترکیب ساخت هر انسان یا حتی هر ملتی رو تغییر بده و این اتفاق اساس هویت انسانی رو برای همیشه تغییر میداد. بیتسون نوشتش که در طول تاریخ هرگاه که قدرتی کشف شده، انسان به آن روی آورده است. دانش انتقال صفات موروثی به زودی قدرتی در اختیار انسان قرار خواهد داد که سرسام‌آور و خارج از حد تصور اوست و در بزنگاهی نچندان دور، در کشوری نچندان دور دست، از این قدرت برای تعیین و کنترل ساخت ملت‌ها استفاده خواهد شد. و اینکه این اتفاق به طور کلی خیر باشد یا شر، پرسشی کاملا جداگانه است. با این هشدار تکان دهنده، بیتسون ناقوس تلیعه قرن ژن رو به صدا درآورد. چیزی که شنیدید اپیزود پنجم پادکست اگزون بود. اول اینکه من خیلی عذر میخوام، ما یه خورده فاصله افتاد بین اپیزود قبل و این اپیزود به خاطر مشغله های تیم ما و مخصوصا من بود و من از این بابت از همه شنوندگانی که منتظر بودن عذر میخوام. نکته دوم اینه که میتونین پادکست اگزون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این خیلی تو ابتدای راه به ما میتونه کمک کنه و کاری کنه که ما رو آدم‌های بیشتری بشنون. نکته آخرم اینه که اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی یا هر چیزی داشتید میتونید برای ما کامنت بذارید. ما خیلی خوشحال میشیم وقتی نظرات شما رو میخونیم. اسفند ماه 99، پادکست اگزون، رگه‌هایی از هوسبازی بی‌انتهای طبیعت.